بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام أكرم نفسك عن كل دنية نفست را محترمتر بشمار از هر امر پستی و فرومایه‌ای، یا نفست را نگهدار، محترم نگهدار از اینکه آلوده بشود به هر امری که دنی و فرومایه باشد. ارزش نفس، ان النفس لجوهرة ثمینه، نفس گوهر گرانبهاست، باید صیانتش کرد، از هر امر دنی باید صیانتش کرد. انشاءالله خدای متعال توفیق بده که صیانت بکنیم نفس را از دنایا. بحث ما در تقسیم عرضی بود. قبل از این که عرضی رو تقسیم بکنیم، جلسه گذشته تقسیمش رو عرض کردیم. قبل از اینکه عبارتش رو تطبیق کنیم، یه تذکری رو لازمه عرض کنیم، و اون تذکر این است که مباحث الفاظ در منطق برای این است که مغالطه در تفکر اتفاق نیفته. مغالطه‌ای که در تفکر اتفاق می‌افته از جهت الفاظ، گاهی به احکام الفاظ برمی‌گرده و گاهی از مواقع به احکام الفاظ بر نمی‌گرده، به یه جنبه‌ای برمی‌گرده که ارتباط بین لفظ با یک معنای خاصه. من چون بحثش بحث منطقیه و مهمه، دستبندیش هم می‌نویسم که آقایون داشته باشه. مغالطه از جهت الفاظ گاه به الفاظ خاص برمیگرده. مثلا لفظ شیر چون مشترکه ممکنه منشأ مغالطه بشه. یه لفظ خاصی مشترک حقیقت و مجازه که در منطق گفتیم هرگاه یه لفظی تعدد معنا داشته باشه بهش مشترک میگیم. اما گاهی از مواقع به لفظ خاص بر نمیگرده، به احکام الفاظ بر میگرده. به احکام الفاظ برگشتن به این معناست که مثلا بعضی از الفاظ مشتقن، الفاظی که مشتق هستن دلالت میکنن بر ذاتی که ثبت له مبدا اشتقاق، دلالت بر این میکنه. خب لفظ مشتق توش یک حیثیت ترکیبی هست، ذاتون ثبت له مبدا اشتقاق، یک ذات داریم و یک مبدا اشتقاق داریم که این مبدا اشتقاق برای این ذات ثابت میشه، پس درش ترکیب هست. بعد این حکم را یک کسی بیاد به احکام واقعیت سرایت بده، مثلا در فلسفه بگیم الله تبارک و تعالی موجودون، هل الله موجودون ام لا، آیا خدای متعال موجود است یا نه. بعدش یک کسی بگه نه، الله لیس به موجود. بعد بگیم چرا لیس به موجود؟ بگه برای اینکه موجود اسم مفعوله و مشتقه، و مشتق دلالت میکند، این اسم مفعول دلالت میکند بر ذاتون وقع علیه مبدا اشتقاق. پس الله موجودون معناش این است که خدای متعال یه ذاتی است که چی؟ که وجود بر او واقع شده باشد. که در مرتبه ذاتش وجود نداره، بعد وجود برش چی شده باشه؟ واقع شده باشه. پس اطلاق لفظ موجود بر خدای متعال جایز نیست. یا موجود و فی کل مکانن، در ترغیبات نماز صبح داریم، یا موجود و فی کل مکانن، یک کسی بگه این اطلاق غلطیه، برای اینکه یا موجود و فی کل مکانن یعنی ای کس، ای ذاتی که ثبت له الوجود وقع علیه الوجود در هر مکانی، یه ذاتی هستی که در هر مکانی وقع علیه الوجود و این خدای متعال اجل از این است که بگیم یه ذاتی است که وجود بر او واقع شده، و همین جهت این اطلاق غلطیه، یا موجود و فی کل مکانه. در بعضی از دعاها داریم که اصلا تعبیر کرده به یا موجود بدون هیچ تعبیر دیگه، یا موجود. خب یک کسی بگه نه این تعبیر غلط است. خب این در بحث‌های فلسفی چی میگن؟ میگن وقتی که ما در فلسفه بحث میکنیم، مصطلح خاصی را در فلسفه اول تعریف میکنیم، بعد بر اساس تعریف اون مصطلح خاص حرف میزنیم، و این هم مختص به فلسفه نیست، در هر علمی همینجوره. در هر علمی وقتی یک واژه رو به کار میبرن، اول تعریفش میکنن، بعد میگن ما در چارچوب این تعریف داریم کلمات رو به کار میبریم. این که در لغت به چه معناست، چه احکامی دارد از لحاظ ادبیات، اون احکام را باید در مقام تعریف بگیم آیا به کار میبریم یا به کار نمیبریم، آیا لحاظ کردیم یا لحاظ نکردیم. قبل از این که بحث اثبات بشه، قبلا هم عرض کردیم باید مبادی تصوریش مشخص بشه. مبادی تصوری یعنی باید واژه ها، مفاهیمی که میخواید در اون مطلب به کار ببرید باید دقیقا تعریف بشه. خب شما در فلسفه وقتی میگید موجود، موضوع فلسفه موجود است، از آن جهت که موجود، از آن جهت که موجوده، باید در فلسفه قبل از اینکه شروع بکنید تعریف بکنید، بگید مراد ما از این که موجود به ما هو موجود، مرادمون ذاتون وقع علیه الوجود نیست، مرادمون اون چیزیست که تحقق داشته باشد. حالا تحققش به این کیفیت باشد که وجودش مؤخر بر ذاتش باشه و ذاتش در مرتبه ذاتش وجود نداشته باشه، یا نه در مرتبه ذاتش وجود داشته باشد بلکه عین الوجود باشد، تفاوتی نمیکنه. به هر دو تا میگیم موجود. و فلسفه که درباره موجود به ما هو موجود بحث میکنه، درباره هر کدام از این اقسام باشه بحث میکنه، چه اونهایی که وجودشون زائد است بر ذاتشون، چه اونهایی که وجودشون زائد بر ذاتشون نیست. خب وقتی که اول علم ما اصطلاح را تعریف کردیم، دیگه وقتی توی فلسفه گفتیم موجود، دیگه کسی نمیتونه یخه ما رو بچسبه بگه شما دارید میگید موجود و خدای متعال موجود نیست، چون موجود یعنی ذاتون وقع علیه الوجود، مستلزم این است که وجود واجب تعالی تأخر داشته باشد بر مرتبه ذاتش و واجب تعالی در مرتبه ذات وجود نداشته باشه، به این عجل است. خدای متعال عجل از این است که این حرفو بزنید. میگیم کلمه موجود را که به کار میبریم حیثیت اشتقاق در او لحاظ نکردیم، طبق اصطلاح داریم صحبت میکنیم. پس این مغالطه که یک کسی بگه خدای متعال موجود نیست چون موجود معنای ذاتون وقع علیه الوجود است، اینو اصطلاحا بهش میگیم خلط بین احکام الفاظ و احکام واقعیت. خلط احکام الفاظ با واقعیت یعنی چی؟ یعنی سرایت دادن احکام الفاظ به واقعیت خارجی. خب این یک مغالطه است. گاهی از مواقع ما احکام الفاظ را به مفاهیم سرایت میدیم. سرایت دادن احکام الفاظ به مفاهیم، از اون جمله مواردی که احکام الفاظ را به مفاهیم سرایت دادند کلمه ذاتی است. مرحوم خواجه می‌فرماید این کلمه ذاتی درسته یا اشیاء نسبته، ولی ذاتی یک مصطلح منطقیه، مصطلح را اول باید ببینید در منطق چی اصطلاحش کردن، بعد از این که در منطق مصطلحش معلوم شد چیه، بعد ببینیم این مصطلح بر چی صادق است بر چی صادق نیست. به صرف این که یا نسبت مستلزم این است که یه چیزی نسبت داده شود به چیزی غیر خودش، این مقتضای یا نسبت است، این باعث نمیشه که اگر ما توی منطقی اصطلاح خاصی داشتیم درباره ذاتی، بعد بخوایم در اون اصطلاح خاص هم این کلمه یا نسبت را دخالت بدیم. میگیم یا نسبت بله در استعمالات عرفی ما بر اساس قواعد الفاظ میایم استنباط میکنیم مفاهیمی را، مطالبی را، اما در منطق اگر گفتیم ذاتی یعنی اون چیزی که تقرر ذات به او بستگی دارد، این هر چیزی رو که شامل شد، شامل هر چی که شد بهش میگیم ذاتی. ولذا جناب شیخ در اشارات وقتی که فرموده به نفس الماهیت هم میگیم ذاتی، مرحوم خواجه در شرح اشارات فرموده برای این که خصوصیات ذاتی درش هست، چون خصوصیات ذاتی، خصوصیاتی که برای مفهوم ذاتی تعریف کردین درش هست، به اینم میگیم ذاتی. حالا اینکه یک کسی بیاد بگه آقا این یایش یای نسبت هست و کذا و کذا، دیگه شما حق ندارید اینو به کار برید، میگیم خب یایش یای نسبت هست، اما این کلمه ذاتی رو باید ببینی برای چی قرارش دادیم، مصطلح منطقیش چیه، بعد در چارچوب اون مصطلح صحبت بکنیم. پس این یک مطلب کلی داشته باشیم در مباحث منطقی و فلسفی و تمام علومی که با مفاهیم کار داریم، نمیتونیم به احکام الفاظ استدلال کنیم، باید ببینیم مفهوم چیه، بعد بر اساس مفهوم صحبت بکنیم. این خلط بین احکام الفاظ و مفاهیم خیلی از جاها اتفاق افتاده، در فلسفه اتفاق افتاده، در منطق هم اتفاق افتاده، در غیر خیلی از علوم اتفاق افتاده، گاهی مفهوم را احکامش را به واقعیت، گاهی الفاظ را به مفهوم، گاهی الفاظ را به واقعیت، این سرایت دادن احکام منشأ مغالطه هاست. مطلب کلی بود، تذکر دادنش برای کل مباحثی که میخواییم به طور منطقی و دقیق بحث بکنیم مفیده. تمام شد. اقسام عرضی رو مطرح کرده بودیم جلسه گذشته، عبارتش مونده بود، عبارتش رو بخونیم بعد وارد بحث بعدی بشیم. العرضی و اقسامه، عبارت مرحوم خواجه رو جلسه قبل خوندیم. اقول العرضی فی مقابلت ذاتی، عرضی در مقابله است با ذاتی، یعنی تقابل دارد با ذاتی، اونی که غیر ذاتی باشد بهش میگیم عرضی. فلما کان الذاتی هو المقوم للماهیه، از آن جایی که ذاتی مقوم ماهیت است، کان العرضی ما یلحقها بعد تقومها، عرضی اون چنان محمولی است که یلحق ماهیت را بعد تقوم ماهیت، این های یلحقها به ماهیت میخوره، بعد تقوم ماهیت. ولا مدخل له البتتف التقویم، مدخلی در تقویم و در شکلگیری ماهیت ندارد. و هو علی قسمین، لازم و غیر لازم، و لازم و قسمان، لازم الماهیه و لازم الوجود، و لازم الماهیت قسمان، بین و غیر بین. فالاقسام اربعه، اقسام شدن چهار تا. احدها لازم الماهیت البین، لازم ماهیت بیان، و هو یفسر به امرین، لازم بیان به دو صورت تفسیر شده، بر اساس یه تفسیر بهش میگن لازم بیان بالمعنى الاعم، بر اساس یه تفسیر بهش میگن لازم بیان بالمعنى الاخص، چون یه تفسیرش اعم از حالت دیگری میشه، یه تفسیرش هم مختص به یک حالت خاصی میشه. احدهما انه الذی یکفی تصور الماهیت فی تصوره که زوجیت الاثنین، اولین اون دو امر، احدهما یعنی اولین اون یکی از اون دو امر که به عنوان تفسیر بیان شده این است که ان لازم ماهیت که لازم بیان هم باشه اون چنان چیزی است که یکفی تصور الماهیت در تصور اون لازم، تصور ماهیت در تصور اون لازم کفایت بکنه. مثل زوجیت اثنین، اثنین را تصور بکنید زوجیتش هم میاد، انقسامش به متساویین هم هست. و الزوایا للمثلث، زاویه داشتن برای مثلث، شما مثلث را که تصور بکنید زاویه دار بودن هم تصور کردید. و ثانی اون امر دوم، تفسیر دوم اینه الذی یکفی تصور الماهیته و تصوره فی الجزم باللزوم بینهما، کفایت میکند تصور ماهیت و تصور اون لازم در جزم باللزوم بین اون دوتا، مثل کون الاثنین نصف الاربعه، این که اثنین نصف اربعه است. خب این رو در بحث مواد قیاس میگن این جزء قیاساتها معهاست. قیاساتها معها در واقع برهان خورده، قیاس خورده، ولی قیاسش مع خود اون تصور موضوع محمول است. موضوع محمول را که تصور بکنید میتونید از توش استدلال در بیارید، به همین جهت بهش میگیم قیاساتها معها، لزومش هم لزوم بینه بالمعنى الاعمه. والاول اخص، و این تفسیر اول اخص است دیگه، این حالت دوم را دیگه در بر نمیگیرد، فقط بدیهیات اولیه را در بر میگیره، دیگه اون بدیهیات ثانویه را در بر نمیگیره، مثلا قیاساتها معها را دیگه در بر نمیگیره. و ثانی ها لازم الماهیه، لازم الماهیت غیر البین، لازم ماهیتی که غیر بین است. و هو الذی یلحق الماهیت بتوسط غیره، اون لازمی است که ملحق بشود به ماهیت به توسط غیر اون لازم، یعنی یه واسطه میخواد، اون واسطه میاد لازم را به ماهیت حمل میکند. مثل مساوات زوایا المثلث لقائمتین، مانند مساوات زوایای مثلث با قائمتین، این برای چی؟ برای مثلث. طبیعتاً اینجاها بایستی تعبیر میشد به لهو یا للمثلث. مساوات زوایای مثلث با قائمتین برای چی؟ برای مثلث. این محمول برای مثلث یک لازم است. لازم فرمایید، یعنی در واقع اینجوریه، کل مثلث زوایاه مساو لقائمتین، اینجوری بوده، این زوایاه مساو لقائمتین لازمه مثلث هست ولی احتیاج به اثبات داره، یه حد وسط میخواد که اثباتش بود. فانه لازم له برای مثلث، اما به توسط ما برهن علیه فی الهندسه، اما به واسطه اون استدلالی که به واسطه اون حد وسطی که به واسطه اون مطلبی که برهن علیه بر آن برهان اقامه شده است در هندسه، به واسطه اون مطلب ما میتونیم اثبات بکنیم که مثلث زوایای ثلاثش مساوی با قائمتین است. خب این دو قسم لازمش لازم ماهیت بود، اما یکیش لازم بیان بود، یکیش لازم غیر بیان بود. اونیش که لازم بیان بود هم یکیشون لازمه، یعنی لازم بیان را دو جور تعریف کردند. یه جور تعریفش رو بهش میگیم لازم بیان بالمعنى العام، یکی هم تفسیرش تفسیر اخص است، تفسیر عام و تفسیر اخص. و ثالثها لازم الوجود که سواد الزنجی، سومی اون لازم است که لازم وجود خارجیش باشه، مثل سواد سیاهی برای زنگی ها، برای سیاه پوستان. خب این تلقیشون اینجوری بود، مثال معروفی است، حالا ممکنه از لحاظ منطقی یا از لحاظ تجربی نتونیم اثباتش بکنیم، اما مثال معروفی بود، همیشه این مثال میزن، میگفتن سیاهی برای سیاه پوستان این لازم وجود خارجیشه. ماهیت یک انسان سیاه پوست انسان است، در ماهیت انسان سیاهی وجود ندارد، لازمش هم نیست، اما هر سیاه پوستی، هر اون صنف خاصی، اون طایفه خاصی، اون صنف خاصی از انسان وقتی تحقق پیدا می کند سیاه تحقق پیدا می کند، این معلوم میشه که لازمه وجود خارجیش اینجوریه. یا سیاهی برای کلاغ، شیخ در کتاب برهان میگه سیاهی برای کلاغ، هیچ برهانی نداریم برای اینکه لازمه ذات کلاغ باشد، اما هرگاه کلاغی تو خارج دید مشاهده شده دیدیم سیاهه، یک کلاغی که سفید باشه مشاهده نشده. ایشون فرموده اگر یه وقت یه کسی تونست پیدا بکند یه وجهی را در ذات کلاغ، بعد میتونه به طور برهانی بگه همیشه اینجوری است، اگر 1000 سال آینده هم یه کلاغی تحقق پیدا کند حتما سیاه خواهد بود. لازم وجود خارجی را ما نمیتونیم ادعا بکنیم که 1000 سال آینده هم همینجوری هست یا نیست، شاید باشه شاید نباشه، اما نقدن هر چه که سیاه پوست ما داریم اینا همشون سیاه هستن و این نسلی که الان موجود است فرزندانشون سیاه هستن، این قدرشو در منطق گفتن ما میتونیم ادعا بکنیم. خب منظور این است که یک مثالی است در منطق، ممکنه به مثالش مناقشه باشه. فإنه لما جاز تصور الزنجیه غیر اسود، چون جایز از تصور زنجی که این چنین صفت دارد، غیر اسود، این غیر اسود صفت است برای زنجی، چون اینجوری است لم یکن لازما للماهیه، لازمه ماهیت که نیست، به خلاف لازم الماهیه الذی لا یمکن تصور الماهیت منفکتا عنه، به خلاف لازم ماهیت که ممکن نیست تصور ماهیت در حالتی که منفک از او باشد، حالا یا بلا واسطه یا با واسطه. ولما لم یفارقه فی الوجود کان لازما فی الوجود، چون در وجود مفارقت پیدا نمی کند بهش میگیم لازم در وجود است. و رابعها العرضی المفارق، چهارمیشون عرضی مفارق است، و هو قسمان، بطیء المفارقه، اونی که بطیء است مفارقتش، که شباب لزیدن، مثل جوانی برای زید، و سریعه یعنی و سریع المفارقه، این تایش تای تانیث نیست، تای مصدریت، ضمیرش رو مذکر آورده، و سریع المفارقه کل قیام لآقای زید. و ایضا میگه یه تقسیم بندی دیگه هم میتونیم بگیم، فهو اما سهل المفارقه او عسر المفارقه، گاهی خیلی راحت زائل میشه گاهی خیلی مشکل زائل میشه، این تقسیماتی است که برای عرضی مفارق میتونیم بیان بکنیم. تمام شد. بحث بعدی که مرحوم خواجه بیان کردن، بحث در ما یقال فی جواب ما هوه. یه عنوان است برای خودش، چه چیزی در جواب ماهو قرار میگیرد، وقتی سوال کردیم از ماهو چه جوابی میاد، نه جواب از این است که رعایت قواعد، قواعد ادبی نباید منشأ یک مطلب منطقی یا فلسفی بشه، و الا خب اصلش این است که رعایت بشه، ولی رعایت او منجر بشه که ما یک قاعده منطقی را بالا پایینش بکنیم، میگیم نه بالا پایین کردن قاعده طبق تعریفات باید پیش بره، هرچی که تعریف کردیم. یه بحثی در منطق هست و اون معمولا در کتاب برهان میارنش، میگن اصل مطالب ثلاثتون علم، اساس همه پاسخها و اساس اون مطالبی که بشر به دنبالش میگرده به سه چیز برمیگرده، مطلب ما، مطلب و حل، مطلب و لم، به این ستا برمیگرده. مطلب ما درباره چیستی یک شیء است، مطلب حل و لم هم هر کدوم مربوط به یه جنبه است. وقتی سوال میکنیم ماهو، وقتی سوال میکنیم ماهو، طبیعتاً پاسخی که برای این ماهو میارید باید یه چیزی باشه که حقیقت اون مسئولون انه را منکشف بکنه، مشخصش بکنه. این میشه پاسخ از ماهو. اما اگر یه پاسخی بدید که حقیقتش را به طور تمام و کمال بیان نکنه، میگیم پاسخ شما یک پاسخ ناقصه. مثلا سوال میکنن الانسان ماهو، انسان چیه؟ شما باید چیستیشو رو کنی، چیستیشو رو بکنی. باید دیگه الانسانو جوهرون زو ابعاد ثلاثه، نامن حساس متحرک من اراده ناطقون. این میشه ماهوش، این میشه پاسخ از ماهو. اما اگر یه وقت جزئیشو گفتی، بهت گفتن الانسانو ماهو، پاسخ دادی جوهرون، یا گفتی جوهران زو ابعاد ثلاثه که جسم باشه، گفتی جسمون، یا گفتی جسمون نامن، یا گفتی حیوانون، پاسخ شما یک پاسخ ناقصیست، پاسخ ندادی از این ماهو. بله، پاسخ دادی به چیزی که جزئی از پاسخ ماهو میتونه باشه. مثلا ازت سوال میکنن الانسان ماهو، شما جواب میدی حیوانون، میگیم این حیوانون پاسخ از ماهو نشد. درسته اگر شما ماهیت را بیان میکردی یه جزش هم حیوانون بود، میگفتید حیوانون ناطقون، اما این حیوانون را دیگه نمیگیم پاسخ از ماهو، میگیم الداخل فی ماهیت شی، میگیم الواقع فی طریق ماهو، در طریق ماهو قرار داره ولی خود ماهو نیست. اون موقعی بهش میگیم ماهو که ماهیتش را بیان کرده باشی. وقتی ماهیتش را بیان کرده باشی بعد میتونیم بهش بگیم ماهو را جواب دادی. این فصلی که در اینجا ها منعقد شده تمام مطلبش همین است. وقتی سوال کردیم ماهو، پاسخ باید به تمام و کمال باشد. این باید در پاسخ ماهو قرار بگیرد. اگر جزءش قرار گرفت بهش نمیگیم پاسخ از ماهو. پاسخ از ماهو پاسخ کامل و تام، پاسخ ناقص. پاسخ تام پاسخی است که به تمام حقیقت مسئول عن اشاره کند یا دلالت کند، به تمام حقیقت مسئول عن دلالت بکنه. پاسخ ناقص پاسخی که به بعض از حقیقت مسئول عن اشاره کند یا دلالت کند. اگر به تمامش دلالت کرد اینو بهش میگیم المقول فی جواب ماهو. اگر به بعض از حقیقت اشاره کند اینو اصطلاحا بهش میگیم الداخل فی ماهیت الشی و الواقع فی طریق ماهو. داخل در ماهیت یه شیء است و واقع در طریق ماهوه، اینجوری هست اما خود ماهو نیست. این مطلب. انگیزه طرح این مسئله چی بوده؟ مای از منطقین قبل از شیخ الرئیس اینا می اومدن چی می گفتن؟ می گفتن که مقوم الماهیه، به جزء یک ماهیت میگیم، به اجزای ماهیت چی میگیم؟ میگیم مقوم الماهیت. به این مقوم الماهیت ذاتی هم میگیم. پس مقوم الماهیت یعنی جزء ماهیت، این جزء ماهیت هم بهش چی میگیم؟ ذاتی هم میگیم. چون ذاتی در اصطلاح قدما به چی میگفتن ذاتی؟ به مقوم ماهیت که جزء ذات باشد، به کل ماهیت نمیگفتن ذاتی، بهش میگفتن مقوم الماهیه، و مقوم ماهیت هم جزء ذات بود. خب من یکی یکی عناصر حرف قدما رو بنویسم. یک چی عرض کردیم؟ مقوم الماهیت یعنی جزء ماهیت. به تک تک اجزا میگفتن مقوم الماهیت. جد حیوان مقوم ماهیت انسان است، ناطق هم مقوم ماهیت انسان است. به جزء ماهیت ذاتی میگفتن، به چیز دیگه هم ذاتی نمیگفتن ولا غیر. سه، بین جزء اعم و جزء مساوی هم تفاوتی قائل نبودن. به هر دو تاشون میگفتن جنس، هم به جزء اعم و هم به جزء مساوی میگفتن جنس. به هر دو جنس اطلاق میکردن. خب به هر دو جنس اطلاق میکردن. خب این هم داشت. بعد هر وقت سوال میکردن الانسان و البقر و الغنم، اینها ما هم، اینا چی هستن؟ بعد پاسخ چی قرار میگرفت؟ حیوان قرار میگرفت. خب حیوان هم نسبت به انسان جزء ماهیت بود، مقوم بود. اون مقوم هم بود که اعمه، مقوم اعم هم بود. پس میگفتن این جزء اعم در جواب از سؤال ماهو قرار میگیرد. چهار، جزء اعم در جواب از ماهو قرار میگیرد. جزء اعم در جواب از ماهو قرار میگیرد. جزء اعم تمام ماهیت شی نیست، جزئی از ماهیت شی است، در این حال در جواب ماهو هم قرار میگیرد. غافل از این که این جزء اعم که در جواب از ماهو قرار گرفت، در جواب از سؤال الانسان و البقر و الغنم ماهم قرار میگرفت و این حیوان تمام حقیقت بود، تمام حقیقت از مسئولون انه بود. چون مسئولون انه شما سه نوع بود، خب تمام حقیقت مشترک بین این سه نوع حیوانیت بود، نه حیوان ناطق. این حیوانیت هم جزئی از چی بود؟ جزئی از این تک تک انواع بود، نه جزئی از مسئولون انه شما. مسئولون انه شما این سه تا بود. تمام اون چیزی که میتونستید به عنوان تمام حقیقت بین این ستا در مقام جواب بگید این بود که بگید حیوان، این اون جزء اعم رو بگید، چون جزء مساوی رو که نمیتونستید بگید. نمیشد که اگر پرسن الانسان و البقر و الغنم ما هم، بعد بگید ناطقون. اون ناطقون پاسخ غلطیه، فقط میتونستید بگید حیوان. خب پس از این طرف میدیدم جزء اعم در جواب از ماهو قرار میگیرن، غافل از این که قرار گرفتنش به چه کیفیته، به این توجه نداشتن. بعد میگفتن که خب پس جزء الاعم که جنس احد دوتا جنس است، به هر دوتا میگیم جنس، جنس اعم است. این جزء الاعم که جنس اعم هست، این در جواب ماهو قرار میگیرد. خیلی خوب، پس هر جنس اعمی، چون به هر دو میگفتن چی؟ به هر دو جنس اطلاق میکردن، اون وقت یکیشون میشد جنس اعم، یکیشون میشد جنسی که مساوی است با او. هر جنس اعمی جواب از ماهو قرار میگیرد. بعد اومدن از این موجبه کلیه یه عکس مستوی موجبه کلیه گرفتن، گفتن هر جواب از ماهوی چیه؟ جنس است. یعنی همین جنس هم. هر جواب از ماهوی جنس، در صورتی که عکس موجبه کلیه چیه؟ موجبه جزئی است. عکس موجبه کلیه، این اصطلاح هم بهش میگن ایهام العکس. ایهام العکس یعنی این قضیه رو که میخواستی عکس کنی خیال کردی که این قضیه رو میشه به صورت موجبه کلی عکس کرد، حالا که نمیشد به صورت موجبه کلی عکسش کرد. اینو بهش میگیم ایهام العکس، یعنی خیال کردن این که عکس شما درست است، عکس این قضیه که گرفتی درست است. پس 5 قضیه موجبه کلیه فوق را عکس موجبه کلیه نمودند. بعد گفتن که خب پس جواب از ماهو چیه؟ جزء الاعم. جواب از ماهو همون جنس الاعم، همون جنسی که به اصطلاح متأخرین دیگه بهش میگیم جنس در مقابل فصل، چون اونا هم این جزء اعم رو در جواب از ماهو میدونستن دیگه، همونی که به اصطلاح متأخر هم بهش میگیم جنس. پس اگر کسی از شما سوال کرد الانسان و ماهو، میتونی بهش بگی چی؟ حیوانا. چرا؟ چون حیوانون در جواب ماهو قرار میگیره. چطور وقتی میگیم انسان و بقر و غنم ماهون، بعد میتونی بگی حیوانون؟ حیوانون در جواب سوال قرار گرفت. پس هر جواب از ماهوی جنس است. این عکس هم گرفتن، عکس موجبه کلی هم گرفتن و اینجوری گفتن. جناب شیخ اومد در اشارات یه فصلی منعقد کرد، گفت وقتی کسی سوال میکنه ماهو، باید تمام حقیقتش را بیان بکنید. اگر در اونجا هم دیدید جنس در جواب ماهو قرار گرفت، چون در اون سوال جنس تمام حقیقت مشترک بود، چیز دیگه ای بیش از اون نمیتونستید شما بیان بکنید، الانسان و البقر و الغنم. اما وقتی که سوال کردن الانسان و ماهو، دیگه نمیتونه بگه حیوانون. اگه پرسیدن زیدون و امرون و بکرون ماهم، دیگه نمیتونه بگه حیوانون، باید بگید حیوانون ناطقون یا بگی انسانون. پس پاسخ از سوال ماهو تمام حقیقت مشترک است. تمام حقیقت، حالا یا تمام حقیقت مشترک بین چند نوع، یا تمام حقیقت یک شی واحد، یا تمام حقیقت افراد متفق الحقیقه، تفاوتی نمیکنه. در پاسخ ماهو بودن تفاوتی حاصل نمیشه. پس هرگاه گفتن ماهو، باید شما تمام حقیقتش را بیان بکنید. این اولین نکته در تعریف مفاهیم. پس شما هر مفهومی را خواستید تعریف کنید، باید با جمیع قیودش تعریفش بکنید، چه اون مفهوم از ماهیات باشد، چه اون مفهوم از غیر ماهیات باشد. این نکته منطقیشه. این استفاده منطقی رو اینجا بنویسم. نکته منطقی در تعریف هر مفهوم، چه ماهوی چه غیر ماهوی. غیر ماهوی مثل مفاهیم اعتباری، مثل کلمه قانون. قانون میخوای تعریف بکنی، مثل کلمه حکومت میخوای حکومت را تعریف بکنی. یا سایر مفاهیم غیر ماهوی در تعریف هر مفهوم باید هم باید تمام عناصر مفهوم اخذ شود تا تعریف تام و کامل شود. ندارن، درسته، ولی این استفاده منطقی رو میتونیم از این بحث داشته باشیم. وقتی یک کسی میگه ماهو، یعنی تمام حقیقتشو بگو. اگر مفهومش از مفاهیم ماهوی نباشد، خب باید تمام حقیقتشو بگی. حالا تمام حقیقتش چیه؟ همون عناصر مفهومی که تشکیل دهندش هست. قبلا مثال دادیم به حکومت دینی. اگه کسی میخواد حکومت دینی را تعریف بکنه، باید تمام عناصری که در این حکومت دینی وجود دارد را بیان بکنه، و الا نیاد یه جوری معناش بکنه که به بعضی از عناصر اشاره بکنه و بعضی دیگه اشاره نکنه. یا اسلام را میخواد تعریف بکنه، اسلام یک ماهیت مثل ماهیت بقر و غنم و در و دیوار و فرش نداره، اما یک ماهیت اعتباری انتزاعی داره که باید جمعی عناصرش را در تعریف آورد. این نکته مهم منطقی است. ما یقال فی جواب ماهو قال والمسئول عنه به ماهو، اونی که سوال میشه از او، مسئول عنه یعنی الذی یسأل عنه، اون چنان چیزی که از او سوال میشود به ماهو، لهو ماهیتون، خب یه ماهیتی دارد، یا یک ماهیت واقعیه یا یک ماهیت اعتباریه، بالاخره یه چیستی دارد. هیه اون ماهیته، اون ماهیت است، به جمیع ذاتیاتها، به جمیع ذاتیاتش، که اون جمیع ذاتیاتها یکیش علتی یشارکها غیرها فیها، این یشارکو فعل است، غیرها فاعلشه، یشارکو هایش به ماهیت میخوره، های غیرها هم به ماهیت میخوره. پس لئون مسئول عنه یه ماهیتی است که اون ماهیت است با همه ذاتیاتش، با همه ذاتیاتی که علتی یشارک و غیر اون ماهیت، اون ماهیت را فیها، این های فیها به ذاتیات میخوره، در اون ذاتیات. پس باید همه ذاتیات مشترک را بیاری، همه ذاتیات مشترک را بیاری. و چی؟ و ذاتیاتی که ولتی یختص بها، و اون ذاتیاتی که مختص به اون ماهیت هستن. پس جمیع ذاتیات مشترک که بهش میگیم جنس، و ذاتیات مختص که بهش میگیم فرض، این باید بیاد. فیجب ان یجاب بهما، واجب است که به این دوتا جواب داده بشه، نه به چیزی کمتر از اون. اقول قدماء المنطقیین لم یفرقوا بین الذاتی والمقول فی جواب ماهو، بین ذاتی و مقول در جواب ماهو هیچ فرقی نذاشتن، گفتن مقول در جواب ماهو ذاتیه، یعنی جزء الماهیت، ذاتی. خب لأن الذاتی عندهم هو جزء الماهیت، لا غیر، به غیر از اون جزء ماهیت که تمام ماهیت باشد، به تمام ماهیت دیگه نمیگفتن ذاتی، که به نفس الماهیت که نمیگفتن ذاتی، به جزء ماهیت میگفتن ذاتی. ول جزء اما جنس او فصل، جزء هم که یا جنس است یا فصل است. ولم یمیزو بین الجنس والفصل، بین جنس و فصل هم هیچ تمیزی قائل نبودن، به هر دو میگفتن جنس. کما حکی شیخ عنهم، همونطوری که شیخ از اونها حکایت کرده، این حکایتش رو من در اشارات دیدم، در اشارات همون صفحه 46، شرح اشارات صفحه 46، اونجاها شیخ، یعنی اونجاها مرحوم خواجه گفته شیخ حکایت کرده، من این آدرس رو ندیدم، ولی اونجاها مرحوم خواجه فرموده شیخ از اونها حکایت کرده، این حکایت رو هم گفته، این مطلب رو هم گفته. خب فلم یبق فرق بین الذاتی والجنس، بین ذاتی و جنس هیچ فرقی قائل نشدن، چون هر دوتا رو میگفتن جنس، ذاتی هم که جز به جز ماهیت میگفتن ذاتی. خب تا اینجا یه مطلب، یعنی اینم یه مطلب. مطلب بعدیشون این بود که، معتقد بعدیشون این بود که ولما کان الجنس و مقولن فی جواب ماهو، جنس هم این جنس که در اینجا گفته جنس به مصطلح همین متأخرینه دیگه، جنس به معنای همون جزء عام، جنس هم که مقول در جواب ماهو بود، اما مقول در جواب ماهوی از کلیات مختلف الحقیقه، اونجاها جواب بود، الانسان والبقر والغنم ماهم، اونجاها جنس را به کار می بردیم، نه الانسان و ماهو، اونجاها دیگه نمی گفتیم حیوان. خب حسبو، اینجوری خیال کردن که ان المقول فی جواب ماهو هو الجنس، خیال کردن که چون جنس مقوله پس هر مقولی جنسه، به سبب ایهام العکس، یه عکس موجبه کلیه گرفتن. فلم یبقى اذن فرق بین الذاتی والمقول فی جواب ماهو، بین ذاتی و مقول در جواب ماهو هیچ فرقی قائل نشدن، و مقول در جواب ماهو را فقط ذاتی دونستن که جنس است. اینجا عبارت مرحوم علامه کامل نیست، با این مقدماتی هم که خودشون چیدن طبیعتا باید میگفتن لم یبقى اذن فرق بین الجنس و المقول، نه بین الذاتی، چون این ذاتی هر دوتاش بود دیگه، هم جنس بود هم فصل، هر دوتاش بود. اینها هم ایهام انعکاسشون، ایهام العکسشون از اون جهت بود که جنس مقوله در جواب ماهو میشه، یعنی جنس جزء مشترک، و الا اون جزء مختص در جواب ماهو قرار نمی گرفت، در جواب ایو شیئن قرار می گرفت، یعنی ناطقون رو هیچ وقت در جواب سوال از ماهو نمی اومد. الانسان والبقر والغنم ماهو، بعد می گفتن حیوانان. طبیعتا اینجا مرحوم خواجه باعث مرحوم علامه می فرمودن فلم یبقى اذن فرق بین الجنس والمقول فی جواب ماهو، و میز بعضهم، بعضی از این قدما اومدن تمیز قائل شدن به ان جعل الذاتی الاعم هو المقول فی جواب ماهو، به اونی که ذاتی اعم باشد مقول در جواب ماهو باشد. خب این و اخرج الفصول عن کونها مقولتا فی جواب ماهو، و فصول را از این که مقول در جواب ماهو باشن جداش کردن، می فرماید بعضی از اینها این کارو کردن. پس عبارت علامه رو اگر بخوایم درستش بکنیم، توجیهش بکنیم، اون لما کان الجنسی که بالا فرمود مقولا فی جواب ماهو رو باید بگیریم مطلق جنس، یعنی چه جنسی که جزء عام باشد، چه جنسی که چی جزء مساوی باشد، یعنی چه جنس به معنای جنس، چه جنس به معنای فصل، اون عبارت بالا. بعد و میزه بعض هم که رسیدیم، بعد بگیم که بعضی هاشون دریافتن که جزء مساوی که در جواب ماهو قرار نمیگیره، پس اونی که در جواب ماهو قرار میگیره چیه؟ اون جزء عام است که جنس باشد. اون وقت اختصاص دادن مقول در جواب ماهو را به جنس و فصول را خارجش کردن. این حکایت قبل از شیخ. ورد شیخ علیه، شیخ اومد در اشارات یه فصلی منعقد کرد در رد به حرف اونها. رد شیخ علیهم به چی؟ به ما ذکره المصنف، به همین مطلبی که جناب مصنف مختصر موجز مفید اینجاها گفتن، جناب شیخ اونجاها یه ذره با تفصیل بیشتر، البته خیلی هم اونجا در اشارات تفصیل ندادند. به ما ذکره المصنف رحمه الله و هو ان السائله به ما هو، مطلبی که شیخ فرمودن در مقام رد بر قدما این بود که وقتی یک کسی سوال میکند به ماهو، انما یسأل عن الماهیه، از ماهیت یک شی سوال میکنه و هی این ماهیت انما تتحقق به جمیع ذاتیاتها، این ماهیت هم تحقق پیدا میکند به همه ذاتیاتش. اون ذاتیاتی که المشترکه بینها و بین غیرها، ذاتیاتی که مشترکند بین اون ماهیت و بین غیر اون ماهیت، و المختصه بها و اون ذاتیاتی که مختص به اون ماهیت هستند. فان الانسان لیس انما هو انسان بکونه حیوانا لا غیر، انسان که فقط به اعتبار اینکه حیوان است که انسان نیست، بل انسانیته انما تتحقق بکونه حیوانا ناطقا، به اعتبار اینکه حیوان ناطقه انسان است. اعنی حیوان ناطق منظور چیه؟ اعنی الذاتی المشترک، المشترک، المشترکه و الممیز. اعنی مرادم ذاتی مشترکه که حیوان باشه و ذاتی ممیزه که ناطق باشه. فیجب ایرادهما معا فی الجواب، واجب است که هر دوتا در جواب ایراد بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.